با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 19 آوریل 2014 و 30 فروردین 1393. امروز ابتدا یک گزارش مالی که هر دو هفته یک باره، بعد برنامه رو با اخبار ایران شروع میکنم، ولی بخش قابل توجهی از برنامه رو باز میخوام اختصاص بدم به مسئله اوکراین، برای اینکه هنوز مسئله حاد و داغ واقعا در سطح جهانیه، برای اینکه رویارویی دو تا قدرت اتمی و باید دید که این به کجا کشیده میشه، برای اینکه علارغم اینکه روز پنجشنبه در حال اینا دور هم نشستند، نمایندگانی از امریکا و اتحادیه اروپا و روسیه و یه نفر هم از همین دولت کودتای اوکراین و وزیر خارجهشون به اصطلاح شرکت کردن، ولی حالا صحبتشو میکنم. واقعا این قراردادها باد هواست، به ویژه که ما الان متوجهیم که هر قولی که اینا دادن زیرش زدن و به قول پال کریگ رابرتس افرادی مثل پوتین یا رئیس جمهور چین به دلیل اتفاقاتی که افتاده در اون زمان هنوز فکر میکنن که فرضاً غرب به قولش وفادار میمونه، به تعهداتش پایبند میمونه و خلاصه هنوز دچار این توهم هم نمیدونن که حالا شاید درسشون هم بگیرن، ولی به هر حال مسئله توازن قدرته، چه کسی بیشتر زور داره، یعنی قانون جنگله. من نه سازمان ملل رو عزیزان نگاه بکنم، آیا واقعا دبیر کلش بانکیمونه یا آقای جفری فلتمن یک صهیونیسته که به حساب معاونشه ولی تمام تصمیمات رو اون میگیره. شما اگه به اون در واقع صحبت تلفنی که خانم ویکتوریا نولان با سفیر امریکا در اوکراین داشته عزیزان تا آخر گوش بکنن، ویکتوریا نولان بهش میگه که جف یه مأمور خواهد فرستاد تا چند روز آینده که به حساب تکلیف اوکراین رو معین بکنه. حالا نه تنها آقای یاتسنیوک رو از اون موقع تعیین کردن که باید چیز بشه، مرد قدرتمند بشه بعد از این کودتا، بلکه بعدش میگه که جف، یعنی جفری فلتمن، من بانچیمو، یعنی در واقع سازمان ملل هم دست کیه؟ خود بانچیمون واقعا یه سرسپردهیه که واقعا آدم تعجب میکنه که این سازمان ملل به چه تباهی رسیده و واقعا در دست به حساب همین چیزاست. به هر حال بخش قابل توجهی رو سرپاهم میکنم، هر شبت که به بعدش اگر برسیم از اخبار خود امریکا، اخبار سوریه واقعا مقاله پر اهمیتی از روزنامه تلگراف در اصلا انگلیس دیلی تلگراف، و اگر باز به اصلا فرصت باشه را ترکیه که به اصلا رابرت فیست مال روزنامه ایندیپندنت انگلیس راجبه آقای رجب طیب اردوغان به اصطلاح چیزی داره که کارش به کجا کشیده، که به اصطلاح از فرد نمونه و قدرتمند خاورمیانه تبدیل به یک دیکتاتور تبل توخالی شده واقعا. به هر حال اگر برسیم، ولی در واقع و لااقل نیم ساعت آخر برنامه رو میخوام دنباله اون بحثی رو که چه باید کرد، که من در واقع در این زمینه نامه یکی از مقاله‌ای رو که در انتقاد از این برنامه راجع به تشکیلات یکی از عزیزان نوشته بود، دنباله اون رو میخوام بگیرم و تا چند جلسه آینده شاید راجع به این صحبت بکنیم. ولی اخبار رو من از ایران شروع میکنم که این جنایتکارا چطور وحشیانه و سبعانه به بند 350 اوین و به زندانیان زندان اوین چطور حمله کردند. بند 350 اوین روز پنجشنبه 28 فروردین شاهد بی‌سابقه‌ترین برخورد و و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بود. تعداد بسیار زیادی از مأمورین سپاه، اطلاعات، وزارت اطلاعات، آقای روحانی ببینیم چه کار خواهد کرد. این وزارت اطلاعاتشه و وزارت دادگستریشه که دست دو نفر از همینا افتاده. از ساعت 9 صبح با هجوم به بند به بهانه بازرسی، اتاقهای بند زندانیان را به شدت مورد ضرب و شتم با باتون و سایر به اصطلاح وسایلی که داشتن، مشت و لگد و با پوتین دنده های انسان ها را شکوندن، کتفشون را شکوندن، زخمی کردن. آشکار است که این اقدام حکایت از یک سناریوی از پیش طراحی شده داشته. عزیزان، در واقع به اصطلاح سایت کلمه، سایت جرس و ملی مذهبی و البته در سایت های دیگه هم، در تمام سایت های دیگه مفصل راجع به این قضیه قصد که قلم زده شده و به اصطلاح و ما میدونیم که از نظر قانونی اینا لگد مال کردن مواد اولیه قانون اساسی ضد انسانی خودشون، تمام به اصطلاح چیزا رو. عزیزان اگر برن و در چیز آقای بهمن کشاورز که حقوقدانه، در عرصبت که مقاله مفصلی نوشته در روزنامه قانون، در روزنامه قانون یا نشریه قانون، که تمام موارد مواد قانون اساسی خود اینها رو در حقیقت اسم برده که چطور اینا حتی قانون اساسی ارتجاعی و قرون وسطایی خودشون رو هم رعایت نمی کنن. تعداد بسیار زیادی از نیروهای لباس شخصی و تعدادی از زندانیان آنها رو می شناختن. برخی از آنها از بازوهای بند الف و 209، بند معروف 209، و برخی دیگر از نگهبانان بند 209 بودن و در کل بیشتر آنها از نیروهای اطلاعات بودن. پشت سر این لباس شخصی ها هم سربازان گارد ویژه و مشخص بود با برنامه ضرب و شتم وارد این بند شدن و چطور به اصطلاح. عزیزان دقت بکنن که چه فحاشی هایی کردن. حالا نه تنها آقای موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد، به اینها فحش در واقع ارضی به اینها دادن. این طور به اصطلاح حد که حرمت و حد که به اصطلاح شرافت اینها رو چیز کردن. امید بهروزی دچار پاریجی عروق، اسماعیل بزرگری دچار شکستگی دو مهره کمر، اکبر امینی شکستگی سر، سروش ثابت شکستگی سر، غلامرضا همینطور، اسماعیل بزرگری با ضربه پوتین دنده اش شکسته، فرشید فتی با باتون پایش و مسعود عرب چوبدار با باتون کتفش، لااقل 13 نفر دچار ضرب و جرح شدید شدن. واقعا ملت ما باید بدونن. من واقعا اعتراض دارم به این خبری که خبرنامه گویا که میگه شاهد بی سابقه ترین برخورد و ضرب و شتم. نویسنده این مقاله فراموش کرده که در تابستان سال 67 و در پاییز سال 67 در همین زندان اوین و سایر زندانهای ایران در زمان خود روح الله خمینی چه اتفاقاتی افتاده، موقعی که اینا دستور قتل عام 4000 زندانی رو، 4000 زندانی رو که یکی از وحشیانه ترین جنایات بشری واقعا در تاریخ نه تنها ایران بشریت بوده. برای اینکه ما جنایات بزرگتری از هولوکاست و امثال هم داشتیم، ولی زندانیان سیاسی رو اینطور به اصطلاح قتل عام بکنن، بنابراین این بی سابقه ترین نیست. جمهوری اسلامی رژیم کشتاره، رژیم سرکوبه، رژیم در واقع جنایت و شکنجه است. در ماهیت این رژیم از بنیانگذارش گرفته که در کتاب حکومت اسلامیش باید تمام اینها رو در اونجا پیدا کرد که تمام این قتلها، جنایات، شکنجه ها و سرکوبها دنباله یک سیاسته که اگر عزیزان بخوان و ملت ما بخوان که ما کتاب حکومت اسلامی رو نخونده بودیم، ولی اونهایی که باید بخونن در دستگاه های امنیتی اروپا و امریکا خونده بودن و می دونستن که جاده صاف کن قدرتگیری چه کسی و چه کسانی در سال 57 شدن. اینا دنباله همونه. ولی آقای خامنه ای ببینیم چه صحبت های اخیراً کرده. همین امروز روز شنبه 30 فروردین در دیدار با صدها زن فرهیخته و نخبه، زنان فرهیخته و نخبه، گفت برابری جنسی زن و مرد از جمله حرفهای کاملا غلط غرب است و هر کس اگر مسئله زن را جدا از مسئله خانواده مورد بررسی قرار دهد در فهم مسئله هر شبکه دچار اشتباه شده. خامنه ای با انتقاد شدید از آنچه نگاه غرب به زن توصیف کرد گفت غربی ها به دلایل مختلف مسئله زن را بد فهمیدن. آقای خامنه ای خیلی خوب فهمیده، اما همون فهم غلط و تباه کننده را سکه رایج دنیا کردن و با هوشیگری مجال حرف زدن به دیگران و مخالفان را نمیدهن. آقا ولی فهمیده، در شریعه فهمیدن که هر شبت که مسئله طبیعت زن چیه و زن کجا باید باشه، نباید بیاد تو جامعه، باید تو آشپزخونه باشه و لحاب آقایان رو گرم بکنه، تبدیل به کارخونه بچه سازی بشه. هر شبت که او تأکید میکنن که باید از افکار غربی در مسائل نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملا فاصله بگیره. او با بیان اینکه اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست، مربوط به مسائل زنان نیست، نباید کار بکنن، باید تو خونه بمونن، آشپزی بکنن، جاروپاری بکنن، در اینکه تجار محترم و یا آقایان و آقازادگان بیان و در حقیقت غذاشون آماده باشه و بعدم لحافشون گرم بشه. با کدام منطق باید زنان که خداوند آنها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای از زندگی آفریده است، یعنی همون آشپزخونه و لحاف، و در عرصه‌های وارد کنه که آنها را دچار رنج و سختی بکنه، یعنی منظور کار رنج و سختیه. هر شبت که او با دفاع از کاهش سهمیه زنان برای ورود به برخی از رشته‌های دانشگاهی تفاوت در این مسئله را ضد عدالت ندانست، همینطور که برادران لاهی چیز تفاوت در این مسئله را ضد عدالت ندان و تأکید کرد که نباید رشته های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل بشود. واقعا حالا آدم میفهمه که تضاد اینا به اصطلاح با امپریالیسم بر سر چه چیزهایی اگر تضادی داشته باشن. امپریالیسم جاده صاف کن قدرت گیری اینها شد و تا زمانی که کشتار می کردن به جنگ عراق ادامه می دادن و علیه چپها و مجاهدین در واقع دست به کشتار و شکنجه و نابودی می زدن، غرب کاریشون نداشت. بعد از این اختلافاتشون آغاز شد. ما می دونیم از 1992 زمانی که شوروی از هم دیگه فرو پاشید که یکی از اهدافشون بود، چپها و مجاهدین نابود به نابودی کشیده شدن و نیروهای ملی تارمار شدن، این هم یکی از اهدافشون بود، و بعد هم ایران و هم عراق به نابودی کشیده شدن که این یکی از خواستهای در حقیقت هم امپریالیسم و هم صهیونیسم بود. بعدش وقت مسئله اتمی رو مطرح کرد. ولی ببینیم اینا در این حال تضادی هم با امپریالیسم دارن، منتها از موضعی بغایت ارتجاعی تر و بغایت ضد انسانی تر از امپریالیسم. اینا آره در سر همین مسائله، برای اینکه امپریالیسم بخشی از سرمایه‌داریه، سرمایه‌داری احتیاج به زنان داره که وارد بازار کار بشن. در شریعت اسلامی و آقایان به هیچ وجه. بنابراین اینا از امپریالیسم در این زمینه‌های اجتماعی به مراتب ارتجاعی تر و ضد انسانی تر. آقای خامنه ای راجع به طبیعت زن چیزی میدونه؟ بهتره بره راجع به منقل و وافور صحبت بکنه. دلم میخواد من یه نقل قول بیارم راجع به اینکه طبیعت زن چیه و جوامع انسانی به مدت نه تنها ده ها هزار سال، صد ها هزار سال چطور زندگی کردن و زن چه مقامی داشته، زن چطور زندگی کرده و طبیعت زن در این جوامع به مدت ده ها و یا صد ها هزار سال چی بوده و از چه زمانی زن مقامش خرد و متلاشی میشه و به شهروند درجه دوم تبدیل میشه. در همین چند هزار سال اخیر از زمانی که مالکیت خصوصی به وجود میاد و از زمانی که قوانین ارث به فرزند ارشد، یعنی به فرزند پسر ارشد میرسه، از اون زمانه که اگر این آدم بی سواد عقب افتاده مرتجع و جانی بره کتاب چه باید کرد چرنشوفسکی رو بخونه، کتاب های عطبت لوئیس مورگان رو بخونه، کتاب های عطبت استیفن گولد استاد دانشگاه هاروارد رو بخونه، اگر کتاب های پروفسور لوین از دانشگاه هاروارد رو بخونه، اون وقت تازه میتونه بفهمه اگه شعور و انسانیتش رو داشته باش که مقام زن چی بوده به مدت صدها هزار سال و از کدام، از چه زمانی موقعیت زن سالار خانواده بوده، زن بیش از مرد کار میکرده. من فقط یه نقل قول از کریستوف کولوم میارم. همینطور که عرض کردم باید کتاب جامعه کهن لوئیس مورگان رو خوند که 30 سال در جامعه در واقع در بین بومیان امریکا کار کرده و زندگی اونها رو از نزدیک به کتاب عظیمی نوشته، Ancient Society، جامعه کهن، باید خونده بشه. سال 1859 بیرون اومده و عرض میخوام سال 1960 یا اوائل دهه 1860، درست بعد از اینکه کتاب 1859 کتاب به اصطلاح منشأ انواع مال شبت دانشمند بزرگ انگلیسی هست، میگه که هنگامی که کریستوف کولوم و جاشویانش، این رو من از کتاب هاورد زین تاریخ مردم امریکا نقل قول کردم که اونم از در واقع خاطرات و نوشته های کریستوف کولوم که یک کشیش ترقیخواهی به نام بارتولومو دولاس کاساس در چند جلد اینا رو، و واقعا خاطرات کریستوف کولوم زمانی که وارد اونجا میشه و بومیان اونجا رو میبینه که قرنها و هزاران سال در اونجا زندگی کردن، شرف میده که زن مقامش چی بود و چجوری زندگی میکردن. یکی هنگامی که کریستوف کولوم و جاشویانش در ساحل قاره جدید لنگر انداختن، زنان و مردان قبیله آرواک با بدنهای لخت، پوستهای قهوه‌ای و آفتاب دیده و چشمان کنجکاو از دهکده بیرون آمده و شناکنان به سوی کشتی عجیب و غریب آنها آمدن، به سوی کشتی کریستوف کولوم میان. کریستوف کولوم و همراهانش شمشیر به دست پیاده شدن. قرابشها برای آنها آب و میوه و غذا آوردن. کریستوف کولوم در دفترچش مخمه میسه، آنها توتی، گلوله پنبه و نیز بسیاری چیزهای دیگر برای من آوردن، که اینا ربط پیدا میکنه به یه مسئله دیگه ای که بومیان که هزاران سال در اونجا در صلح و صفا با هم زندگی میکردن زندگیشون چطور بوده و کریستوف کولوم که از یه جامعه سرمایه‌داری اروپا میاد هدفش چی بوده و چطور، ولی ما فعلا وارد اون بحث نمیشیم. در این قبائل من بخش وسیعی از این نوشته رو میگیرم و راجع به زنان، در این قبائل با زنان آنچنان رفتار میشد که موجب حیرت اسپانیایی ها بود، در اینکه اسپانیایی ها هم در اون زمان هنوز ارتجاع قرون وسطایی برشون حاکم بود و تعجب کردن که مردا و زنان لخت مادرشاد در اونجا زندگی میکنن. کشیش درست کساس مینویسد ازدواج وجود ندارد، زنان و مردان جفت خود را از راه علاقه و رضایت، از راه علاقه و رضایت و نه به زور، نه به خاطر پول، نه به خاطر جهیزیه، نه به خاطر چندین هزار لیره طلا یا نقره، از روی علاقه و رضایت پیدا میکنن و یا رها میسازن بدون اینکه خشونت و یا حسدی وجود داشته باشه. این چیزایی که الان در جوامع غرب هم وجود داره، لجن و کثافت و تجارت صدها میلیارد دلاری پورنوگرافی. بله، در غرب هم لجن و کثافت به مقادیر عظیم وجود داره، ولی آنچه که در حقیقت خامنه ای داره ازش دفاع میکنه به مراتب از غرب ارتجاعی تر و ضد انسانی تره. به همین دلیل هم هست که فحشا در ایران قابل مقایسه با زمان شاه نیست و اینا بغایت از زمان شاه ضد انسانی تر و ارتجاعی تر عمل کردن و بویژه در مورد زنان. یکی از بینندگانی که از واشنگتن، من اینجا صحبت کرده بودم که قوانینی که اینا پیاده کردن جمهوری اسلامی که در واقع قوانین شریعه است، شریعت اسلامی اینا پیاده کردن، حقوق زنان را به ما قبل انقلاب مشروطیت برگردوندن. این عزیز به من نوشت آقا این حرفا چیه؟ شما ببینید خانما و یا دخترها در خیابانهای تهران چطور را میرن، ببینید چه پودر و ماکیزی موهاشون رو چطور انداختن بیرون، دامنهاشون رو نگاه کنید، شلوارهای تنگشون رو نگاه کنید، چپشای نمیم چیز بلندشون. این عزیز متوجه نیست که قانون اساسی یعنی چه و مقاومت زنان ما در برابر این قانون اساسی و این قوانین ارتجاعی و ضد انسانی چیه. اگه کسی اینو نتونه تشخیص بده، این قانون اساسی ما رو به ما قبل مشروطیت رسونه. زنان ایران اینو میپذیرن. الان انداختن مو و یا عقب کشیدن روسری تبدیل به یه عمل انقلابی شده در برابر این رژیم. و به نظر من این به قول نسرین ستوده اینم قابل انتقاده که زنان و دختران ما نباید قناعت بکنن به اینکه طرقتشون یه ذره ببرن عقب، موهاشون اینجوری چیز بکنن، برن موهاشون بور بکنن، دامنشون رو کوتاه کنن یا شلواراشون رو تنگ بکنن. اینا کافی نیست. به قول نسرین ستوده اگر ما تن به این قضایا بدیم و قانون اساسی رو در عوض نکنیم، این در واقع مثل اینه که سقف رو این رژیم همینجوری داره کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میکنه و سطح توقع ما رو همینجوری پایین‌تر و پایین‌تر میاره تا ما رو به مشتی آدم کوتوله تبدیل بکنه. نسلین ستوده زنان فرهیخته ما از نوع نسلین ستوده، نه اینکه اینایی که میرن در محضر خامنه ای، زنان فرد اکثریت عظیمی از زنان ما زنان فرهیخته و انسانی هستند که در برابر این رژیم دارن مقاومت میکنن. منتها کافی نیست اینی که موهاشون رو بیرون بندازن، برن دماغشون رو عمل کنن، برن موهاشون رو بور بکنن. خیر، اینا تمام عکس العمل هاییه که برای پایین آوردن سطح توقعه. این قانون اساسی و قانون شرعی باید عوض بشه. زنان ما برای این باید مبارزه بکنن، نه اینکه مقاومت منفی به این شکل. همینطور که در زمان شاه مقاومت منفی به این شکل بود که زنها چادر می‌زدن در برابر رژیم سرکوبگر و ضد انسان شاه، اونم که بود یه عمل انقلابی شده بود چادر زدن. همینطور که زنها الان در برابر مقاومت در برابر این رژیم ضد انسان فرقتشون می‌برن، موهاشون رو میرن دور می‌کنن، همینجوری عمل جراحی می‌کنن. اینا کافی نیست. زنان آبستن تا آخرین روز کار میکنند و راحت زایمان کرده و روز بعد از جا بر میخیزند، خود را در رودخانه شسته و مثل پیش از زایمان سالم و سرحال دیده میشن و به کار میپردازند. زنان اینه در جامعه واقعی و طبیعت زن اینه، بیش از مرد کار میکردند، سالار خانواده بودن، هم صنعت رو کشف کردن بعدش، هم کشاورزی رو و هم تجارت رو. زنان بودن که اینا رو کشف کردن. باید بره تو خونه فقط آقایان بتونن چهار تا زن عقدی و بعد بی نهایت متعب و شیره بگیرن، اونهایی که به اصطلاح پولشو دارن مثل تاجر محترم و یا آقازاده ها و آقایان. خامنه ای این آدم مرتجع و ضد انسان که اینطور راجع به زنا صحبت میکنه باید رو راجع به منقل و وافور صحبت بکنه. مردان به زنان با بدنهای عریان یکدیگر همون گونه به طور طبیعی نگاه میکنن که ما به سر یا دست یکدیگر نگاه میکنیم. اون وقت ببینید در همین غرب پورنوگرافی یک صنعت، در واقع اسمشو گذاشتن صنعت، صدها میلیارد دلاری شده. در جوامع اولیه اینجوری بوده، در جوامع اشتراکی و در قبائل اولیه و انسانها به مدت صدها هزار سال اینطور زندگی کردن، لخت مادرزاد و به بدن همدیگه همونطور نگاه میکنن که به دست و پای همدیگه نگاه میکنن. اینا درسی باشه برای آقایان. عرض که میخواستم این رو عرض بکنم که این رژیم این طور با زنان ما رفتار میکنه و زنان کشور ما، کارگران کشور ما که در حقیقت زنان ما تمامشون کارگران، تمام بخشی از کارگران، حالا یا تو خونه کار میکنن برای آقایان یا در بیرون کار میکنن. حالا آقای خامنه‌ای میخواد بقیهشون رو بفرسته به خونه و جمعیت 75 میلیون رو تبدیل به 150 میلیون بکنه. بعد برن تو خونه و آقایان در خدمت آقایان باشن. آقای خامنه‌ای به اصطلاح هدفش این. برمیگردم به وقت واقعا نیست، ولی میخواستم اصلا که برگردم به اوکراین و اوضاع جهان رو ببینیم که چه میگذرد. واقعا فرصت نیست من اخبار سوریه، اخبار ترکیه و سایر جاها رو برای عزیزان، ولی اوکراین چون به فوق العاده اهمیت داره به نظر من باید بهش برسیم. سه تا مقاله من اینجا ترجمه کردم که اگر برسیم، یکی از پال کریگ رابرتس هستش در Information Clearing House 15 آوریل 4 روز پیش اومده. عزیزان من احتیاج به معرفی پال کریگ رابرتس ندارم، معاون وزارت خزانه داری در زمان ریگان بوده، یعنی یکی از مهرهای علت این که من از اینا نقل قول میکنم. یکی دیگه مال مایک ویتنی هستش که اونم اقتصاددانه و یکی هم رابرت پری که باز قبلا من ازش نقل قول کردم. اینا کسایی هم که تو سیستم بودن، مثل بعضی از اونایی که اصلاح طلبایی که به اصطلاح توی سیستم بودن و از همه بهتر سیستم جمهوری اسلامی رو میشناسن، ما باید از اینا نقل قول بیاریم که سیستم رو مثل کف دستشون میشناسن. پال کریگ رابرت از اوناست. رئیس سازمان سیا به اوکراین که ما میدونیم جان برنن یک شنبه گذشته رفت به اوکراین، دولت روسیه متوجه بود و گفت که اومده با اونجا، دولت امریکا تکذیب کرد. بعد مشخص شد که اینطور نیست و دروغ میگه دولت امریکا. آقای جی کارنی سخنگوی به حساب اوباما و خود اوباما که یک دروغگوی کذاب واقعا هستش، از جان کری گرفته تا اوباما گرفته تا سخنگوی کاخ سفید، بعد گفتن که آره رفته اونجا تا چه کار بکنه، تا دستور سرکوب نظامی روس زبانان در شرق اوکراین رو به دولت کودتا در کیف بده. که ما بیدونیم روز بعدش وزیرشون آقای نخست وزیران یاتسنیک اعلام کرد که به حساب آقای آواکوف وزیر کشورشون که یه فاشیسته اعلام کرد که آره ما یک مبارزه ضد تروریستی رو آغاز خواهیم کرد، در حالی که شرق اوکراین قرنها بخشی از روسیه بوده و در ابتدای انقلاب اکتبر ابلهانه به اوکراین واگذار شد. عزیزان میدونن که هم در زمان لنین همین بخش شرقی اوکراین که الان بخشی از اوکراینه به اوکراین وصل شد، بخشی از روسیه بوده و در 1920 به اوکراین دادنش و هم کریمه که زمان خروشچف بهشون داده شد. هر دو واقعا عملیات ابلهانه بوده. اینا برنامه واشنگتن در بچنگ آوردن اوکراین این مسئله را نادیده گرفت که بخش‌های روس، روسی و روس زبان شرق اوکراین زیر بار پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو نخواهند رفت و تسلیم سرکوب دولت دست راستی کودتا نخواهند شد. امریکا که خیال بیرون کردن روسی از پایگاه دریایی کریمه را داشت، آن شبه جزیره را از دست داد. اکنون جای آن که قبول کند نقشه‌اش برای قاپیدن اوکراین با مشکل برخورد کرده، این بحران را دعوت به سوی جنگ میبره. اگر بخش شرقی اوکراین از قسمت غربی جدا شده و به روسیه بپیوندد، که اگر اینا ادامه بدن ممکنه چنین اتفاقی بیفته، امریکا از اینکه کودتای اوکراین موجب چنین چیزی شده که اینم بخشی از روسیه بشه شرمگین خواهد شد و بنابراین دارد بحران را به طرف جنگ بازم میکشونه. دولت روسیه در چند هفته پیش اعلام کرد که سرکوب خشونتبار اعتراض کنندگان شرق و جنوب اوکراین رو آن دولت رو مجبور به دخالت برای محافظت از روسا و روزبانان خواهد کرد. و واشنگتن میداند که دولت روسیه در برابر سرکوب روسا توسط دولت دست نشاندهش ساکت نخواهد نشست. با این همه بازم دارد این بحران را به جنگ میکشه. من باید بگذرم. نظر من این است. حالا به عزیزان عرض کنم که پال کریگ رابرتس میگه که مطلقا نباید به حرفای اوباما و یا عصبت که اینا دولت امریکا اعتماد کرد، برای اینکه میگه من مثل کف دست اینا رو میشناسم و در نتیجه موافق با اینه که روسیه هر چه زودتر باید وارد عمل بشه. مایک ویتنی که من ازش نقل قول دیگری خواهم کرد میگه که این یک دامه و این تمام این تحریکاتی که داره میشه اتفاقا روسیه رو میخوان وادارش بکنن که بیاد به شرق اوکراین وارد بشه، چون ناتو بتونه نه تنها نیروهاشو به کل شرق اروپا بیاره بلکه تهدید به جنگ بکنه و شاید یه جنگ رو آغاز بکنه و شاید نیروهاشو به اوکراین بیاره برای سرکوب به اصطلاح بخش شرقی. بنابراین دو تا نظر مختلف از اینکه روسیه چیکار باید بکنه. نظر من این است که واشنگتن خیال حل مسئله اوکراین از طریق دیپلماتیک و عاقلانه را ندارد. اگر روسیه بخش شرقی را که به آن کشور اگه ملحق بکنه، قبل از اینکه امریکا و ناتو خود را برای جنگ آماده بکنند، در آن صورت موضوع جنگ میتواند از میان بره. این نظر پال کریگ رابرتس هستش. نظر مایک ویتنی مخالف اینه، از نظر به اصطلاح دیدگاهش راجع به اتفاقات اوکراین در واقع همونه، ولی این که روسیه چه کار باید بکنه نظری مخالف با چیز داره. من بخشایی از مقاله مایک ویتنی که اونم در انفورمیشن کرینگ هست 15 آوریل هستش بریم. میگه که روسیه مسئول بحران اوکراین نیست. وزارت خارجه امریکا کودتایی با کمک فاشیست ها و نئونازی ها ترتیب داد. ما میدونیم چه اتفاقی افتاد. من اینجا صحبتشو کردم و دوباره نمیخوام تکرار بکنم که در روزهای 21 و 22 فوریه چه اتفاقاتی افتاد و نقشی که فاشیست ها و نئونازی ها یعنی حزب دست راستی سوبودا و رایت سکتر، اینا فاشیست ها دنباله استفان بندر هستن که با هیتلر همکاری کرد. و حالا برای عزیزان خواهم خون از رابرت پری که وزرای اینها کیا هستن، در واقع دنباله همون بسیار فاشیست ها و نئونازی ها هستن. و ویکتور یانوکوویچ را که به طور دموکراتیک انتخاب شده بود برانداختن. و ما میدونیم قراردادی رو که وزرای خارجه لهستان و فرانسه و آلمان به اتفاق اپوزیسیون منهای نئوفاشیستا که اونا امضاش نکردن، در علاوه یه نماینده از روسیه که آقای لوکین اونم امضاش نکرد ولی حضور داشت در اون، اروپایی‌ها امضا کردن اون قرار داد که انتخابات ریاست جمهوری به جای اینکه در 2015 باشه در دسامبر 2014 باشه، قانون اساسی تغییر بکنه به 2004 که در واقع قدرت رئیس جمهور کم میکنه و قدرت پارلمان رو زیاد میکنه. تمام اون چیزا رو در واقع یانوکوویچ تسلیم شده. منتها وزارت خارجه امریکا به علاوه نئونازی ها و نئوفاشیست ها برنامه دیگه ای داشتن. و ما میدونیم برنامه شون همون برنامه در حقیقت بریژینسکی هستش که نابود کردن روسیه است، تکه پاره کردن روسیه است. برنامه اینه. و یکی از دستنشاندگان امریکا یعنی آرسنی یاتسنیوک را که بانکدار سابق بوده جای او گذاشتن. مکالمات تلفنی میان ویکتوریا نولان معاون وزارت خارجه امریکا و سفیر امریکا در اوکراین نقشه امریکا برای اجرای این کودتا را کاملا روشن میکنه. افشاگری کاملا مشخص شد و بعدش هم ما میدونیم صحبتی که بین وزیر خارجه استونی و خانم اشتم صورت گرفته نشون میده که اونهایی که دست به کشتار افراد چه سربازای در حقیقت و به اصطلاح پلیس اوکراین و چه مردم زدن اونا کیا بودن، در پشت مونا مستقر شده بودن، کسایی بودن که تربیت شده بودن در لهستان و عرصات کشورهای بالتیک و در نشه اوردنشون برنامه این بوده برای اینکه بسیار کشتار بکنن و اینو به گردن بسیار دولت یانوکوویچ بندازن. همین کار هم کردن و دستگاه های ارتباط جمعی همین به اصطلاح دنبال این رو. ولی من علت این که نقل قول وسیع از مایک ویتنی آوردم، توی مقالش رفته و بعضی از اسنادی رو که همین نئوکنسرواتیو ها در دهه 1990 تنظیم کردن، بحثش اینه که تمام اینها دنبالی اون سیاست. من از این اسناد بارها اسم بردم، تمام اونهایی که بارها ماها رو غرب ستیز و تمدن ستیز و امریکایی ستیز چیز میکنن، برن و این اسناد رو بخونن. اسناد مال خود دولت اربابشون هست. یکی هستش دیفنس پلانینگ گایدنس که بارها ازش اسم بردم، که پال ولفوویتز زیر نظر پال ولفوویتز ارشبکه سکوتر لیبی ارشبکه و سایرینشون در نوشتن این نقش داشتن، ولی زیر نظر پال ولفوویتز دیفنس پلانینگ گایدنس 1992 بیرون اومد که بخش‌هایش رو هم نیویورک تایمز نقل قول کرده بود که من بر پایه اون زمان مقاله‌ای نوشتم. حالا من نقل قولهایی از اون مایک ویتنی آورده برای عزیزان میخونم. بعدش National Security Strategy of the United States که هر سال میاد بیرون، ولی مال فرزن 2002 شو عزیزان باید بخونم، 2008 شو باید بخونم، و بعدش هم Project for New American Century که 1996 باز 26 نفر از این نئوکنسرواتیو ها امضاش کرد. بخش های از این سند رو من برای عزیزان میخونم. هدف اولیه ما جلوگیری از ظهور رقیب جدیدی چه در سرزمین اتحاد شوروی، شوروی سابق یا جای دیگر است. هیچ به اصطلاح نیروی دیگه نباید کمر راست بکنه یا سر راست بکنه. این هدف زیربنای اصلی استراتژی دفاعی امریکا را تشکیل میده و در نتیجه تمام کوشش ما باید در جهت جلوگیری از ظهور هر کشوری باشد که بخواهد در منطقه ای صاحب قدرت شود و منافع آن و منافع اون کشور طوری زیر کنترل آن دولت باشد که به یک قدرت جهانی بخواد تبدیل بشه. خود مایک ویتنی اونقدر اضافه میکنه در این صورت هدف پوتین به دست آوردن پول از طریق تجارت برای بالا بردن سطح زندگی مردم روسیه است. هدف پوتین اینه. در امریکا برعکس هدفش سلطه بر خاک اوراژی. یعنی اوراژی که میگه، یعنی در حقیقت میشود گفت آلمان هم جزء اشه. آلمان و روسیه و چین بره تا اینا بهش میگن اوراژی، یعنی به اصطلاح لند مس، یعنی سرزمین عظیم. متلاشی کردن سوریه، روسیه عذر میخوام، و به دولت‌های کوچکتر و ضعیف و کنترل کردن چینه. هدف اینا اینه. حالا دوباره برمیگردیم به اون سند که عرض کردم. ایالات متحده باید رهبری لازم برای برقراری و حفظ نظم جدیدی رو، همین به اصطلاح نظم نوین جهانی، بده که به رقبای بالقوه خود بفهماند که نباید هدف نقش بزرگتری در سر بپروراند و یا برای محافظت از منافع مشروع خود، منافع مشروعشون حتی موضوع تهاجمی بگیرن، یعنی حتی از منافع مشروعشون نمیتونن دفاع بکنن. در مناطق غیر دفاعی اینو عزیزان دقت بکنن، در مناطق غیر دفاعی، مناطق دفاعی همین چین و روسیه هم در واقع و یا مثلا ایران هم ممکنه باشه، ولی در اروپا چی؟ در مناطق غیر دفاعی ما باید به اندازه کافی از منافع کشورهای صنعتی پیشرفته دفاع بکنیم، یعنی اروپایی ها و ژاپن، تا اونها را از به چالش گرفتن رهبری ما منصرف بکنیم. برای اینکه اگه منافع اونا را در نظر نگیره امریکا، اونا به چالش میگیرنش، ژاپن، یعنی اختلاف بین خودشون میفته. بنابراین امریکا اینه در نظر میگیره که منافع اونا را ملحوظ بکنه و نگذاریم نظم سیاسی و اقتصادی برقرار شده را اروپا یا ژاپن به هم بزنن. ما باید مکانیزم هایی برقرار بکنیم تا رقبای بالقوه سرای به دست گرفتن نقش بزرگتری در جهان به سرشون نزنه. بعد مایک ویتنی اضافه میکنه، نقل این نوشته برای حمله به پال وولفوویتز نیست، بلکه نشان دادن آن است که در دوران اوباما همون سیاست های بوش بلکه شدیدتر و بدتر دارن پیاده میشه. برای شناخت سیستم حزب دموکرات افریقای تبار با تمام قولهایی که داد، همون سیاست رو اصلاح جمهوری میانه میرن، حکومت و سیستم سر جاش میمونه. اگه بخوایم دموکراسی امریکا رو درک بکنیم، بعد این واقعیت ها رو درک بکنیم. ولی من لازمه برای این که بفهمیم که در اوکراین که میگذره، از رابرت پری در consortiumnews.com که قبلا من این سایت رو به عزیزان معرفی کردم، عنوان مقاله رابرت پری هستش اوکراین از پشت عینک امریکا، جوابی میده به خبرنگارهای مزدور نیویورک تایمز که من این روزنامه رو هیچگاه 51 سال این روزنامه رو من دارم دنبال میکنم، همیشه در خدمت این امپراتوری و سلطه امریکا بر جهان بوده و از جمله به عزیزان گفتم که در کودتای 28 مرداد خبرنگار نیویورک تایمز به اذعان خود نیویورک تایمز که نقشی در کودتای 28 مرداد داشت، همون نقش الان دارن در اوکراین و در جاهای مختلفی دنیا دارن بازی میکنن همین خبرنگارای نیویورک تایمز. و اون وقت نیویورک تایمز میتونه افرادی مثل استیفن کینزر که در زمان اصلاحات برای انتخابات سال 76 همین استیفن کینزر گزارش میداد، چه گزارشات معرکه‌ای واقعا، که خود من واقعا تحت تأثیر به اصطلاح گزارشات بیرونش کردم. عرصبت کریستوفر هیتس اینا را میتونم تحمل بکنم، پاتریک تایلر که اون تظاهرات های عظیم به اصطلاح چندین 10 میلیونی رو قبل از حمله امریکا به عراق نوشت که این یک قدرت جهانیه، این تظاهرات عظیم مردم، بیرونش کرد. لوئیس اوچیتا که به اصطلاح خبرنگار کارگری نیویورک تایمز که در اثر بیرون کردن به اصطلاح مقالات عظیمی واقعا نوشت که این کارگرایی که میلیون ها کارگر که بیرون کردن در دهه 90 در زمان کلینتون چه سرنوشتی پیدا کرد، بیرونش کرد. و دست ها خبرنگار تاپ واقعا که داشت مزدورا رو فقط میذار. رابرت پری میگه که این آقای اندری پروبی که رئیس شورای امنیت ملی اوکراینش کردن، این چیه؟ که در حقیقت اونه که لشکرکشی داره میکنه و اونه که قدرت امنیتی و نظامی در دستشه. اون اعلام کرد که واحدهای ذخیره گارد ملی که از میلیسیاهای میدان تشکیل شدن اکنون به خط مقدم جبهه علیه شرق اوکراین میرون. چه کسایی را میخوان بفرستن برای سرکوب شرق اوکراین؟ همون نئوفاشیستان و نئونازی ها رو. برای اینکه عزیزان میدونن روز دوشنبه که اینا رو روانه اونجا کردن و بعدش روز چهارشنبه رسیدن به دو تا از شهرهای شرق اوکراین، خودشون اونا تسلیم شدن، هم تمام خودروهاش و هم اسلحهشون رو هر به مردم، برای که مردم اومدن جلوشون گفتن میگن که ما تروریستیم، خب بیاید بکشید ما رو، اونا هم تسلیم شدن. نتیجه اینه که چون اعتماد ندارن به اونا، میخوان الان این دست رسوی همه نئوفاشیست ها رو بفرستن. اینان همون نئونازی هایی هستن که نیروی ضربتی برای برانداختن یانوکوویچ در 22 فوریه رو تشکیل دادن. بخشی از همین نیروهای ضربتی از اون موقع به بعد به گارد ملی ها رو اووردنشون توی گارد ملی، برای که تنها نیرویی هم که میتونن شرق رو سرکوب بکنن. خود پروبی حالا ببینیم کیه، یعنی رئیس سازمان امنیت ملی و در حقیقت وزیر دفاعشون مال اسوبوداست، یعنی دست راستیه. خود پروبی یک نئونازی شناخته شده است که حزب نازی اوکراین رو در 1991 پایه‌گذاری کرده، اصلا حزب نازی اوکراین رو، و حالا رئیس به اصلا سازمان امنیت اونجا شده و به اصلا چیز نظامی شده. این حزب ناسیونالیسم افراطی اوکراینی رو با سمبل‌های نئونازی درآمیخت. پروبی همچنین گروه شبه نظامی تشکیل داد به نام وطن پرستان اوکراین و از دادن جایزه قهرمان اوکراین به استفان باندرا، فاشیست معروف که با هیتلر همکاری کرد در جنگ دوم جهانی و باعث قتل عام صدها هزار هم یهودی هم لهستانی هم روس هم سوسیالیست شد، که در جنگ دوم جهانی در همکاری با هیتلر صدها هزار یهودی و لهستانی را به قتل رساند، از دادن جایزه به این فرد، آقای پروبی وزیر کنونی این دولت کنونی پشتیبانی کرد. در ماه‌های قبل از برانداختن یانوکوویچ، حالا ببینیم در اون میدان و اون تظاهرات زیر نظر کی بوده، در ماه‌های قبل از برانداختن یانوکوویچ، اندری پروبی فرمانده نیروهای اورومیدان، یعنی همون میدان معروف بود، و بعد از کودتای 22 فوریه پروبی یکی از چهار ناسیونالیست افراطی بود که پشت وزارت به او داده شد، وزارت امنیت ملی. مطبوعات امریکا نقش این فرد را نادیده گرفتن، چرا که سابقه نئونازی بودن او با گفتمان رسمی واشنگتن که نئونازی ها در برانداختن دولت یانوکوویچ نقش چندانی نداشته اند تطبیق نمی کنه. نقش چندانی هر چود که نداشتن، یعنی نقش مهمی داشتن، این با گفتمان واشنگتن تطبیق نمی کنه و نیویورک تایمز، واشنگتن پست، هر چود که سایره چیزا هم همین خط رو دنبال، که آره اینا ناسیونالیست های وطن پرستی هستن، نئونازی و نئوفاشیست نیستن. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور کودتا نیز اعلام کرد که پیوستن اینان به گارد ملی برای مبارزه با خطر بزرگ مبارزه با طرفداران روسیه به عنوان عملی ضد تروریستی خواهد بود، یعنی همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها. فرستادن نیروهای ضربتی نئونازی برای درهم شکستن مقاومت مردم شرق اوکراین است. حالا این نیروهای ضربتی که دیدی نسبت به اونا داره، ما میدونیم که زمان روسی رو به طور کلی میخواستن ممنوع بکنن، عزیزان بخونن که ببینن اینا تمام ادارات حزب کمونیست اوکراین رو چه بر سرش بردن و خود رئیس حزب کمونیست اونجا رو چطور زیر مشت لگد گرفتن به قصد کشت زدنش. اینا میخوان الان تسلط پیدا بکنن. نیروهای ضربتی که طرفدار روسیه و روسها رو به عنوان خارجی و دشمن به حساب میاد، اینا رو میخوان به شرق اونجا بفرستن. بنابراین عزیزان میخواستم راجع به اوکراین ما بدونیم که چی داره میگذره، با اینکه من چند هفته است راجع به این، ولی هنوز مسئله داغ در سطح جهانیه که بالاخره اینا برنامه‌شون چیه. اگه عزیزان مراجعه بکنن به Information Clearing House، چندین مقاله راجع به این قضیه هست که و نظرات متفاوت و مخالف هم، که ما برداشت کلی و جامعی از این قضیه بین المللی فوق العاده پر اهمیت به دست بیارید. من اگر دلم میخواد یه خبر از خود امریکا بخونم، برای اینکه در خود امریکا ببینیم چی داره میگذره و جامعه به چه سوی داره میره و رفته. اینهایی که در ایران هستند و کاسلیسی میکنن، در واقع میتونم بگم که یکی از بزرگترین خدماتی که جمهوری اسلامی و شخص خمینی و شخص خامنه‌ای و امپریالیسم و صهیونیسم کردن اینه که شبانه ترین چهره رو از خودشون نشون دادن، کشتار کردن، شکنجه کردن، کشور رو به این روز انداختن که بیش از 50% زیر خط فقرن و یک مشت دزد جنایتکار رو قدرت رو به دستشون دادن از یک طرف، و از یک طرف شب و روز اینا شعار ضد امپریالیستی میدن. اینا چه کسایی رو شیر میکنه؟ صدق زیبا کلام ها رو، موسی غنی نژاد ها رو، که در هر مقاله از زبان این آدمخوارای سلفی نقل قول میارن. همین صدق زیبا به اون وقت اینو میچسبونن به چپ ها، به سعید سلطانپور امثال ها، که آره چپ ها همین حرفای این لساف فاشیست های حاکم رو میزنن. خدمت از این بالاتر برای امپریالیسم نیست که شاه نمیتونست این کار بکنه. جمهوری اسلامی هم باعث نابود شدن افغانستان و عراق شد، نقش مهم بازی کرد، هم نیروهایی که روزی میتونستن در برابر امپریالیسم بیستن قلع و قمع کرد، نیروهای ملی رو تارمار کرد و ارتجاعی ترین افراد رو به قدرت رسوند. به بعدش هم الان شب و روز شعارهای ضد امپریالیستی در همین نمازهای جمعه یه مش آدمخوار براستی مادون انسان که اینا امامان جمعه هستن و میان خطبه میخونن، این بهانه میده به دست کی؟ دست راستی های کاسلیس های غرب و در نصف بخش وسیع از خود جامعه ایران. موقعی که اسم امریکا میاد آب از لب و لوسه و جاهای دیگه شون مثل آویزون میشه. اینه من از نیویورک تایمز 11 آوریل نقل قول میکنم برای عزیزان. دو روز پس از آن که اندری دیلی مورد اصابت گلوله قرار گرفت، او هنوز نیمه خواب بود که دید پلیسی نزدیک تخت بیمارستانش در بروکلین ایستاده. بغل تختش پلیس است. آقای دیلی 29 ساله میگوید ابتدا فکر کردم او به آنجا آمده تا راجع به مجروح شدن من در اثر اصابت گلوله و اینکه چطور اتفاق افتاده با من صحبت کنم. اما پلیس برای این کار آنجا نبود. او آنجا آمده بود تا مرا به خاطر جریمه 25 دلاری دستگیر بکنه. فردی رو که گلوله خورده، 3 گلوله تو بدنشه، تو تخت بیمارستانه، بیمارستان به پلیس گزارش میده، پلیس میاد به خاطر ورقه جریمه 25 دلاری که داشته دستگیرش میکنه و به دست و پاش زنجیر میزنه توی تخت. آقای دیلی میگوید پلیس به من میگوید شما اکنون زندانی شهر نیویورک هستی چرا که ورقه جلب داری. حالا ببینید این ورقه جلبش مال چیه. آقای دیلی 1 هفته تمام بی حرکت روی تخت بیمارستان ماند، نه تنها به خاطر 3 گلوله‌ای که او را سخت مجروح کرده بود، بلکه به واسطه دستبند و پابند پلیس که او را به تخت صلیب کش کرده بود. 1 هفته بهش دستبند و پابند زدن، چون قانون شهر نیویورک اینه. همه اینها به خاطر آنکه او در ملأ عام لیوان شرابی در دست داشت. یعنی فقرا حق ندارن بیرون از خونشون و یا بیرون از یک کافه فرزن سر به اصطلاح پیشخون خونشون یا پله بشینن و یه لیوان شراب دستشون باشه، جریمهشون میکنن. یا باید پول داشته باشن برن توی این کافه کاباره ها شراب بخورن، این شراب و یا تو خونهشون باید بشینن، حق ندارن بیان بیرون، جریمهشون میکنن. آنچه که در ماه دسامبر بر سر آقای دیلی آمد چیز اتفاقی نبود، استثنایی نبود. پلیس نیویورک به طور منظم با افرادی که تیر خورده و ورقه جلب هم دارن چنین میکنه، میاد و دستگیرشون میکنه و توی تخت به اصطلاح بیمارستان بهشون دستبند و پابند میزنه. اگر در پرونده کسی که تیر خورده و برای معالجه به بیمارستان مراجعه کرده و ورقه جلبی در اداره پلیس داشته باشه، پلیس به بیمارستان آمده و به مریض دست و دستبند و پابند میزنه. این کشورهای متمدن غربن. از کانادا عزیزی برای من اینو فرستاده که مسئول مسائل خصوصی ایالت اونتاریو کشف به عمل آورده که اطلاعات مربوط به وضع روحی مردم کانادا این از Canadian Broadcasting Corporation CBC، ما میدونیم BBC British Broadcasting هستش، این از خود تلویزیون و یا رادیوی کانادا است. اطلاعات مربوط به وضع روحی مردم کانادا به طور منظم در اختیار پلیس سیاسی یا FBI در امریکا و مامورین مرزی امریکا قرار میگیره. داستان اینه، یعنی در حقیقت ما گرفتار از یک سو یک رژیم آدمخوار جانی آدمکش هستیم که در زندان قتل عام میکنه و یا اینطور الان سرکوب میکنه و مرتب شب و روز شعارهای ضد امپریالیستی میده، از طرف دیگه کاسلیس های امریکا هستن که بول میگیرن از این و وقت نیروهای ترقیخواه رو زیر به اصطلاح چیز پوتین و دشنه فاشیستی خودشون میگیرن، و یا اونایی هستن که از رژیم بیرون اومدن و حالا تمام به حساب احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو دارن پیاده می‌کنن. ملت ما به حساب بین این دوتا گیر کرده. و حالا من به حساب یک بخش از برنامه رو میخوام که ما چیکار باید بکنیم؟ آیا واقعا باید گیر بکنیم بین این دوتا نیرو؟ و یا باید یه نیروی سومی داشته باشه؟ یه آلترناتیو سومی باید داشته باشه؟ برای اینکه اینایی که به اصطلاح از درون رژیم اومدن بیرون، اصلاح طلبای حکومتی، تا زمانی که هدفشون این باشه که فقط یک راه داریم و من رفتن پای صندوق رای، عزیزان به یاد بیارن که خاتمی چی گفت بعد از اینکه آقای رضا روحانی انتخاب شد، فقط یک راه داریم، رفتن پای صندوق رای و با همین قوانین، یعنی نظارت استثنایی. من اونو تو برنامه چند ماه پیش عرض کردم، با همون شرایطی که رژیم میگه، آیا این قابل تغییره یا میخوان تداوم پیدا بکنه همین رژیم؟ این برای تداوم چیزه همین رژیمه. من چند دقیقه صرف چیز میکنم از مجله، از روزنامه تلگراف، دیلی تلگراف، مال 17 آوریل که دو روز پیشه، به قلم پیتر آزبورن که در سوریه چی میگذره. مردم سوریه کشور خود را در معرض خطر تجاوز قدرت‌های خارجی میبینند. میگه که بشار اسدی که یه رژیم سرکوبگر داشته خودش و پدرش، چرا الان همین الان اگه انتخابات بشه بیش از 70% از مردم به سعی میدن. همینطور که چرا پوتین این همه محبوبیت پوتین الان داره به 80% میرسه، وقت آیا اولند محبوبیت 17%، یعنی 83% از مردم فرانسه مخالفشن، نزدیک به 70% از مردم مخالف این کنگره و چیز مال امریکا علیه این اوباما و امثال هم هستن. چرا مردم به اصطلاح به پوتین؟ برای اینکه چهره رسا سرکوبگری های غرب و دروغ های غرب رو میبینن که خطر تجاوز قدرت های در از همه بیشتر کشورهای عربستان، قطر و ترکیه با پشتیبانی غرب، این کشورها هستن که به شورشیان جهادی کمک میکنن. بعد میگه که من دوچار حیرت شدم که این بحث فقط توسط علویان طرفدار بشار اسد مطرح نمیشه. پیتر آزبورن داره اینا میگه، وسیعا تو سوریه گشته، این نظر توسط اهل تسنن، مسیحیان و گروه های فرهنگی مذهبی دیگر نیز مطرح می شود. حالا این واقعیت را با گفتمان دولت ها و دستگاه های ارتباط جمعی غرب مبنی بر این که پشتیبانان اسد فقط مشتی افراد از قبیله خودشان علوی ها هستن و او در صدد از بین بردن بقیه مردم ها، اینو تطبیقش بدی. عجیب، واقعا من اینو نمیدونستم. میگه واقعیات رو نگاه بکنی. از کابینه 30 نفری دولت سوریه تنها 2 نفرشون علوی هم. نخست وزیر سنیه، وزیر کشور سنیه، وزیر دادگستری، وزیر خارجه، وزیر دفاع، همه سنیه. یعنی وزارتخونه‌های اصلی این فقط علوی هم. هیئتی که چند هفته پیش برای مذاکره به ژنو رفتن همشون سنیه بودن. این فقط افراد سیاسی نیستن که فکر میکنن کشور در معرض خطر تجاوز خارجی است. بعد میگه که من دیشب با یک پزشک جوان شام میخوردم. او در فیسبوک پیامی از یک آشنای دانشکده پزشکی خود را که به شورشیان پیوسته، اون یکی دکتر سخته به شورشیان پیوسته، به جبهه النصره پیوسته، به من نشان داد که تو فیسبوک چه چیزی بینشون رد و بدل شده. این پزشک، یعنی این کسی که داره باش صحبت میکنه، پیتر آسبورن، آگهی انتشار داده بود خطاب به تمام جهادیون مبنی بر این که لطفاً با خمپاره‌های خود ما را نکشید. اون جوابی از آشنای دانشکده پزشکی که الان رفته در جبهه النصره داره آدم کشی میکنه، یک چنین جوابی میده: من گلوله در مغزت خالی خواهم کرد. او به آشنای خود در پیام جواب میده: من اصلا نمیترسم. جواب آشنای او چنین بود، اونی که با جبهه النصره: ما عاشق مرگیم، ما خون میآشامیم، رئیس جمهور ما اجساد مرده اند، منتظر ماشین های پر از مواد منفجره ما باش تا به انفجار آن کشته شدی. دیگه اینا یعنی که علیه بشار اسد دارن می جنگن. مردم سوریه به تدریج با آنکه سرکوب های اولیه رو می دونن، بشار اسد رو می شناسن، دولت رو می شناسن، ولی آلترناتیوشون اینه. خبرنگار در باب توما با دکانداری صحبت میکنه و میگوید، اون دکاندار میگه من هیچ مشتری ندارم. مادرم که در بالکن منزلمون خوابیده بود با خمپاره جهادیون کشته شد. او به خبرنگار میگوید دولت شما، یعنی دولت انگلیس رو داره میگه، خبرنگار انگلیسیه، دولت شما زشت‌ترین چهره را داره. برای دموکراسی، برای سوریه دموکراسی میخواهد و با عربستان سعودی متحد میشود، رژیمی که اثری از دموکراسی در آن نیست. دوستان امریکا و انگلیس اینا، قطر، عربستان، کویت و امثال ها. بعد خبرنگار میگه که در این جنگ داخلی آدمهای خوبی نیست، یعنی هم دولت هم اونا، هر دوشون بعدن. اما نباید فراموش کرد که برنامه‌ای برای نابودی فرهنگ غنی، پیچیده و متکثر سوریه وجود دارد که جایگزین آن اسلام وهابی که یک رنگ و یک سویه است، فرهنگی که دیگر در آن کلیسایی نخواهد بود و آثار فرهنگی وجود نمیتونه داشته باشد، همونطور که در عربستان نمیتوان پیدا کرد و دولت‌های بریتانیا، ایالات متحده و غرب به چنین پروژه‌ای کمک و یاری میکنند. این داستان. مقاله دیگه هستش در اصابت در روزنامه ایندیپندنت که رابرت فیسک نوشته در 10 آوریل و این هم عزیزان در سایت، فکر میکنم در اینفورمیشن فرید هاست میشه پیداش کرد، ولی اگه به سایت خود رابرت فیسک عزیزان برن، چطور که به سا عنوانش هست: تبدیل رجب طیب اردوغان از مرد قدرتمند نمونه در خاورمیانه به دیکتاتوری که طبل پوخالیه. شما توضیح میده که چه ادعاهایی میکرده همین آقای اسد اردوغان و بعدش چه اتفاقاتی قدم به قدم دنبال میشه که چطور به اصطلاح در پارک گزی سرکوب کرد، بعدش فساد و تباهی خود و خانوادش چطور رو شد، بعد چطور قوه قضاییه رو بهش حمله کرد، چطور تعداد روزنامه‌نگارایی که در زندانهای ترکیه هستن حتی از ایران مقام اول رو داره ترکیه و سرکوبهاش، و همینطور دنبال میکنی که بعدن چطور به اصطلاح دولت سوریه رو که قبلا باهاش دوستی بوده چطور چه توطئه‌هایی کرده، و بعد اشاره مفصلی میکنه به مقاله سیمور هرش که عزیزان میدونن که در لندن عصبت چیز در یه روزنامه در مجله یا به اصطلاح چیز انگلیسی اومد، در امریکا نذاشتن، مقاله سیمور هرش اصلا چاپ بشه، که اونجا با سند و مدرک ثابت میکنه که حمله به اصطلاح شیمیایی که صورت گرفت در ماه اوت 2013 نه به دست دولت بشار اسد بلکه به دست این جهادیون بوده و موادش رو هم در واقع دولت ترکیه بهشون داده بوده و نقش درجه اول در این قضیه ترکیه داشته و هدفش هم عبارت از این بوده که این حمله رو بکنه، به گردن دولت سوریه بندازه اینو، و بعدش چون آقای اوباما گفته خط قرمز ما حمله شیمیایی خواهد بود، بنابراین امریکا میاد و حمله خواهد کرد و خیال آقای اردوغان رو در حقیقت راحت میکنه تا بره سوریه رو هم بگیره و خلافت دوباره عثمانی رو برقرار بکنه، که این با شکست رو برو میشه و ما میدونیم، و همین دلیل هم به شدت هم ترکیه هم قطر هم عربستان هم اسرائیل به شدت از آقای اوباما بر سر این مسئله در واقع دلخور میشن و هنوزم دلخوریشون ادامه داره. رابرت فیش تمام اینها رو و بعدش ثابت میکنه که اصلا این مواد شیمیایی از کجا اومده بوده. در واقع یه زمانی روسیه به دولت لیبی اینا رو فروخته بوده و چون اسلحه و مواد شیمیایی همه چیز بعد از برافتادن دولت قذافی شروع میکنه به اومدن و جهادیون از لیبی میان که دولت سوریه رو نابودش بکنن، همونطور که دولت لیبی رو نابود کرده بودن. از جمله مواد شیمیایی میرن و دولت ترکیه هم نقش اساسی در مثلا مواد اولیه‌ای که برای مثلا حمله شیمیایی بوده به دست اینها رسیده. و این به نظر من این افشاگری ها نشون میده. و اتفاقا وقت توی همین مقاله من سیمور هرش میگه که چرا امریکا اصولا حمله نکرد. من اینجا چند تا از عواملش رو برای عزیزان توضیح دارم، ولی یکی از عوامل دیگه‌اش که امریکا به سوریه حمله نکرد عبارت از اینه که پنتاگون، مخصوصا پنتاگون و تا حدی هم CIA متوجه میشن که این حمله شیمیایی توسط دولت سوریه نبوده و میترسیدن که دوباره مثل سلاح‌های کشتار جمعی عراق که دروغ از آب در اومد اینم تقش در بیاد و آبروشون به مقدار بیشتری از بین بره. یکی از البته به نظر من دلایل دیگه‌اش هم قبلا صحبت کردم که امریکا اگر میخواست سوریه حمله بکنه جنگ همینجوری خاتمه پیدا نمی‌کرد، برای اینکه ایران و حزب الله دخالت می‌کردن در این قضیه و جنگ می‌بایست به ایران و لبنان هم کشیده می‌شد، و بعدم مخالفت ما می‌دونیم مردم امریکا و غیره و غیره، تمام این عوامل. و الان این باعث شده که بین امریکا و عربستان مقاله دیگه مفصلی است که در عربستان چه اتفاقاتی داره میفته و چطور جابجایی‌های مهمی در اونجا صورت می‌گیره. اینا همه فوق العاده پر اهمیته، اینا تحولاتی که میتونه تغییرات عظیم در کل خاورمیانه به وجود، مخصوصا عربستان، برای اینکه هم سلطانش و هم جانشینش هر دو مریض و پیرن و معلوم نیست کی بیاد و تبدیل به سلطان آینده عربستان بشه. اختلافاتی که در اون GCC یعنی به اصطلاح اون شورای عصبت که همکاری خلیج در بینشون افتاده، از یه طرف عربستان و به اصطلاح چیز و هرچند که از طرف دیگه عمان هستش و قطر هستش که با اینا اختلاف داره و حتی کویت بین اینا هم اختلاف افتاده. من بقیه وقت رو کنم دنباله اون بحثی رو که از چند هفته پیش آغاز کردم و هدف واقعا اینه که چه باید کرد. چپ تا زمانی که کمر راست نکنه نمیشه گزینه مطلوب رو به وجود آورد. باید نیروهای ترقی‌خواه همینطور که عرض کردم چپ که صحبتشو میکنیم فقط مارکسیست ها نیستن، لزومی نداره، میتونه غیر مارکسیست باشه چپ، اونهایی که در صدد اینن که جامعه انسانی به وجود میان، همینطور که من قبلا عرض کردم حتی پاپ فرانسیس الان جز چپ به حساب میان، حالا با تمام نقایصش و با تمام چیزهای منفیش، ولی اونهایی که انتقادشون انتقاد عمیق علمی و به جایی نسبت به سیستم حاکم بر جهان که جهان رو به طرف بربریت داره میبره، جامعه بشری رو و طبیعت رو به طرف نابودی، میخواد مذهبی باشه، میخواد نباشه، میخواد مارکسیست باشه، میخواد غیر مارکسیست باشه، حالا همونطور که عرض کردم خود ایست نیست و اینا رو باید کنار گذاشت، طرفدار دیدگاه مارکس باشه یا نباشه. ولی یکی از مواردی که همین عزیزانی که مقاله‌ای در انتقاد از بحث‌های من راجع به تشکیلات نوشته بودن عبارت از اینه که برای اینکه یکی از بزرگترین ضرباتی که به چپ خورده داستان فروپاشی شورویه و تا زمانی که این مسئله برای ما حل نشه و ما نتونیم تحلیل علمی و دقیقی از این قضیه داشته باشیم امکان کمر راست کردنمون هم نخواهد بود. تعصب نشون دادن، یک جانبه به مسئله برخورد کردن، ندیدن واقعیات نه تنها کمک به چپ نمی کنه، ضربه به چپ می زنه. قبل از اینکه من وارد باز این بحث بشن، یکی از عزیزان نامه خشمالودی به من نوشته، من چون راجب در ضمن صحبتام در دو هفته پیش راجب تعریف روشنفکر گفتم که یه بحثی بین بیژن جزنی و عرشبت که عرشبت مصطفی شعایان در گرفته، یکی از عزیزان در اینجا من تحصیل کردی گفت این بحث بین این دو نفر نبود بلکه بین مصطفی شعایان و حمید مؤمنی بوده. خب من یادم رفت که خودم رو تشخیص بکنم و یا شاید قبول نکردم، برای اینکه حضور ذهن دو سال پیش راجع به این قضیه که من صحبت کردم گفتم که بین حمید مؤمنی و مصطفی شعایان بوده و نظر من بیشتر موافق با مصطفی شعایانه، ولی این دفعه لابد حضور ذهن نداشتم که این اشتباه صورت گرفت. ولی یکی از عزیزان اینقدر نامه عجیب واقعا میگه که از جمله زنده یاد مصطفی شعایان در زمانی که حیات فیزیکی داشت کم به قول خودش از این لوچ‌ها زخم نخورده و اصلا مستقلان و هوشمندانه توسط آنان مصلوب، یعنی ما هم جزء این لوچ‌ها. اشتباه رو میشه تصحیح کرد. دو سال پیش من حضور ذهن داشتم، این دفعه حضور ذهن نداشتم. اسم انسان‌هایی مثل مصطفی شعایان، بیژن جزنی، حمید مؤمنی در تاریخ ما میمونه. اینا با اینکه در اون زمان ادبیات در حقیقت نوشته های مارکس در اختیارشون نبوده، فقط چیزای جسد گریخته بوده، ولی با کوشش فکری خودشون کلی کار تئوریک کردن. نه تنها اون، جونشون دادن. بنابراین در تاریخ ما میمونه. ما به همشون احترام میذاریم. حالا اینکه من مثلا طرف این یا اون، خود همین پیغمبرسازی جزء آن چیز، جزء فرهنگ چپ بوده و هنوزم هست که ما اتفاقا باید این رو کنار بزن. هست کسی پیغمبر نسازیم، امام نسازیم، وگرنه ما هم در حقیقت پیغمبر و امام باید رکوع و سجود بکنیم در برابر یه نیروی ناشناخته و یا امام برای خودمون درست بکنیم. بعد این فرهنگ رو باید هر انسانی روی پای خودش مستقل فکر بکنه، در این حال که تمام اینها رو هم باید مطالعه بکنی، هم مارکس و هم لنین رو بهشون انتقاد هم بکنی، مصطفی شاهیان رو، بیژن جزنی رو، حمید مومن، همه اینها رو باید ما مطالعه بکنیم. راه اینه. و اما من حالا برای اینکه ما بفهمیم در چرا شوروی از هم فرو پاشید، باید دست به مطالعه بزنیم، باید ببینیم چه گذشت در اونجا. اینجا من چند کتاب معرفی کردم، نمیخوام تکرار بکنم، ولی ممکنه دوباره این کتاب ها رو بیارم. ولی آخرین کتابی که من هفته گذشته معرفی کردم، کتابیه که مایکل لیبوویتس نوشته، The Socialist Alternative. میخواستم مایکل لیبوویتس رو من یه مقدار معرفیش بکنم. در دانشگاه فرسوچه سایمون فریزر یونیورسیتی در ونکوور تدریس میکرده، استاد دانشگاه، ولی بعدش از مشاورین چاوز میشه. ما میدونیم که مشاورین چاوز، قبلا اشاره کردم، یکی عرشبت که خانم مارتا هانکر بود و یکی همین مایکل لیبوویتس، که چاوز ازشون خواست که شما که استاد دانشگاه هستید بیایید کمک بکنید که ما در ونزوئلا چه کار بکنیم. و بعدش خود چاوز از 2005 شروع میکنه به خوندن کتاب ایستان مزاروش. در واقع زمانی که در ونزوئلا قانون اساسی نوشته میشه، قانون اساسی جدید که یکی از مترقی ترین قانونهای اساسی در سطح جهانه، که ما میدونیم حالا غیر از اینه که میخواد از گراسروت، یعنی از پایین شروع بکنه و انسانها رو بیاره بالا، در واقع به طبقات محروم و کارگر زحمتکش برسه، مدرسه براشون درست بکنه، آب خوردن بهشون برسونه، غذا بهشون برسونه که بتونن سرپاشون بایستن. ولی در اون زمان توی این قانون اساسی سیستم سرمایه‌داری رو هم رو صفحه میذارن. بنابراین الان هم سیستم در واقع اونجا سیستم سرمایه‌داریه. بعد از اینکه کودتا میشه در ونزوئلا و چاوز متوجه میشه که سرمایه‌داری در اونجا چه قدرتی داره، و بعدش هم در 2003 اعتصاب به راه میندازن و میخوان اقتصاد ونزوئلا رو از پا در بیارن، از اون موقع این مقدار چاوز در واقع رادیکالتر میشه و شروع میکنه به مشورت کردن، که همین با لیبوویتس و خانم مارتا هانکر، و بعدش هم کتاب ایسوان مزاروش، فرایستوی سرمایه، و شروع میکنه به خوندن. بنابراین مایکل لیبوویتس کسیه که تمام اینا رو مطالعه کرده و کتاب، چندین کتاب و از جمله این کتاب رو نوشته. کوشش من میکنم نقل قولهایی بیارم که مکانیزم فروپاشی شوروی چی بوده، چون وقت کمه من شروع میکنم به این نقل قول از صفحه 61 تا 63 همین کتاب، ولی من در هفته های آینده بخش های دیگه ای رو که اگر بخواییم سوسیالیست پیاده بشه چه تمهیداتی باید بر پایه تمام به اصطلاح سوسیالیسم قرن 21 که من ماها پیش به عزیزان یا سالها پیش قول داده بودم، در واقع در این کتاب اومده. هنگامی که مدیریت به دست کارگران نباشد، گروه دیگری مدیریت را به دست می‌گیرند که مدیران، آقایان، که بعد همه رو بالا کشیدن. خود کارگران در چیز نبودن، در مدیریت نبودن. اگر کارگران در جریان عمل و تجربه نتوانند توانایی‌ها و استعدادهای خود را ارتقا بدن، در عمل باید ارتقا بدن. وگرنه اگه شما آموزش بهشون ندید، نذاری خودشون روی پای خودشون بایستن، در عمل بفهمن که کارخونه چجوری عمل میکنه، اقتصاد بلد نباشن، ما چه کمکی بهشون میتونیم؟ همینا رو میتونیم کمک کنیم، یعنی که بالا سرشون بیان، بخواییم رهبرشون بشیم، باید خودشون رهبر بشن. کاری که ما میتونیم بکنیم کمک بهشون بکنیم. دیگری این کار رو خواهد کرد که کرد. کوشش های انجام شده در قرن بیستم، منظورش انقلاب اکتبر و انقلاب چینه، برای برقراری سیستم سوسیالیستی چنین بود که رهبری رو به دست کارگرها ندادن، ارث و بعدش مدیرها. این تجربه نشان داد که شما هرچه هم سعی کنید سرمایه‌داری را در کشورتان حذف کنید، که به اصطلاح حذف کردن، اگر تولید زیر مدیریت خود کارگران و تولید کنندگان نباشد و روابط تولیدی بر پایه تولید کنندگان همبسته نباشد، دیر یا زود سرمایه‌داری از در پشت برخواهد گشت، که برگشت از زمان خود استالین برگشت. این آن چیزی است که در شوروی سابق اتفاق افتاد. در آنجا کارگران حق اشتغال داشتند، در قانون اساسی شوروی بود. نه تنها در شوروی اشتغال کامل وجود داشت، بلکه تضمین‌های محکمی در برابر از دست دادن اشتغال وجود داشت. در واقع تضمین شغلی کامل وجود داشت که مدیران به هیچ وجه اینو نمی‌پذیرفتند. آنچه کارگران شوروی نداشتن ولی چی بود؟ کارگران رو در واقع راضیشون کردن، مثل زمان روزولت در اینجا که بهشون امتیاز دادن. ولی اینجا مثل امریکا نبود که تضمین شغلی ندن، بلکه تو قانون اساسی گفتن که باید اشتغال کامل باید وجوده، که بیکار ما نباید داشته باشیم. در حالی که ما بدونیم سرمایه‌داری یکی از اصول بنیانیش عبارت از وجود یک لشکر ذخیره بیکاره، برای اینکه سطح دستمزد که کارگران نتونن نفس بکشن، اگه کسی نفس کشید بهش میگن اوکی 10 نفر دیگه هست که میخوان کارتو رو بگیرن. بنابراین فشار و زور اقتصادیه و نه سیاسی، که عبارت از حق تصمیم گیری باشه در محل کار. کارگرها نداشتن، تضمین شغلی داشتن، ولی حتی اظهار نظرم نداشتن. هیچ صدای مستقل و خودگردانی در اتحادیه‌های کارگری که اشتغال آنها رو تضمین می‌کرد نداشتن. رهبری اتحادیه‌ها از بالا تعیین می‌شد، مثل خانه کارگر در ایران، فرمایشی، یعنی دولتی، و فقط نقش تصمیم نقاله برای بسیج کارگران در جهت تولید داشتن که کارگران رو در حقیقت وادار به کار بکنن. نتیجه چنین وضعی قابل پیشبینی بود. کارگران دچار بیگانگی بودن و در نتیجه به کیفیت کالایی که تولید میکردن توجهی نداشتن. کالاهای اون زمان شوروی عزیزان به یاد بیارن، و نمیخواستن تولید ارتقا پیدا بکنه. آنان میخواستن هر چی زودتر هر چی کمتر کار بکنه و انرژی و وقت باقی مانده را کجا صرف بکنه؟ در بازار سیاه، صرف اقتصاد دوم و غیر رسمی میکردن. میرفتن یه شغل کوچولی داشتن اون چیز، و حتی از کارخونه چیزایی رو برمیداشتن، آچار پیچ پوشتی و امثال هم، یعنی دوزی های کوچولو میکردن. به هیچ رو نمیتوان تصور کرد در چنین اقتصادی بتوان انسان نوین ساخت. اصلا خوب به یاد بیارم که چطور تمام به اصطلاح صحبتانی و که در جامعه سوسیالیستی ما میخواییم انسانهای نوین بسازیم. انسانهای نوین یک چنین سیستمی نمیتونه بسازه. اتفاقا به قول اشتان مزاروش، از خود بیگانگی و بیگانگی یا ایلینیشن در شوروی سابق و اروپای شرقی به مراتب بیشتر از غرب بود. اینو من در اروپای شرقی با چشم خودم دیدم. این چیزی نیست که کسی بخواد تبلیغ و یا چیز بکنه. جلوگیری از فرصت دادن به کارگران در مدیریت تولید و رشد استعدادهاشون اثر دیگری هم داشت و آن این که دیگرانی بودن که توانایی هاشون را ارتقا دادن و آن هم مدیریت و زیردستان بلافصل آنها بودن. اینها گروهی بودن که با تسلط به دانش تولید درآمد خود را به حد اکثر می رسندن. با دستکاری برنامه تولید مدیرا در واقع برنامه تولید و چیز را از حزب هم گرفتن. حزب برای خودش برنامه می ریخت در وزارت برنامه ریزی، ولی مدیریت کار خودش رو می کرد. مالکیت واقعی افتاد دست مدیریت. با دستکاری برنامه تولید پاداش خود را افزایش می دادن و با افراد زینفوز رابطه برقرار می کردن. اما حزبی ها مثلا توی کافه های تاپ و بسا اروپای شرقی اینا رو دیدن که می شستن چطور بطر شراب شامپاین باز می کردن و فلان، با لیموزین می اومدن، با این ماشین های چیز. اون وقت مغازه ها خالی از خاربار بود، مردم برای یه هندونه سریدن هندونه صف می کشیدن یا نو. چشمنداز اینان با دیدگاه و چشمنداز کارگران به کلی متفاوت بود. مدیریت آنها به هیچ رو موافق تضمین شغلی نبودن و طرفدار سرسخت وجود ارتش ذخیره بیکاران بودن، مثل سرمایه داری. در اینجا می دیدن که کارگرا کار نمی کنن، میاد حقوقش رو می گیره، نمی شون بیرونش کن، عصبانی می شدن که این به چه دلیل باید حقوق بگیر، باید بیرونش بکنه. بنابراین تعجب آور نیست که اگر همین مدیران به طبقه سرمایه‌دار بعدی تبدیل شدن. 28 خانواده بالا کشیدن، بقیه هم مدیرا بودن که در واقع همه ثروت‌هایی رو که نزدیک به یک قرن ملت روس چیز کردن بالا کشیدن، فرستادن به لندن و در ریویرا در جنوب فرانسه کاخ برای خودشون درست کردن، در جاهای دیگه امریکا. مدیریت کارگری در واحدهای تولیدی دولتی، حالا بحث دیگه، مدیریت کارگری در واحدهای تولیدی دولتی شرط لازم برای ایجاد انسانهای از نظر کیفی و پربار و غنی است، اما شرط کافی نیست. من در جلسات آینده توضیح خواهم داد که چطور اقتصاد سه بخش یا قلمرو اساسی داره: بخش تولید، بخش توزیع و بخش مصرف. تا زمانی که همه اینها زیر نظر تولید کنندگان همبسته نیاد و هر کدوم از اینا خارج از مسئولیتشون باشه، دوباره سرمایه‌داری از پنجره یا از در عقب برمیگرد. سیستم سرمایه‌داری یک سیستم ارگانیک یا اندامواره. تمام این سه بخش به هم ارتباط تنگاتنگ و دیالکتیکی دارن. بنابراین درسته که مدیریت مهمه و لازمه، ولی کافی نیست. حالا ببینید در یوگسلاوی چه اتفاقی افتاد. رهبری کشور یوگسلاوی در سال 1949 صریحاً سیستم شوروی را رد کرد. مارشال تیتو، عزیزان به یاد بیارن، به ویژه در مورد موقعیت کارگران. آنها سیستم شوروی را سرمایه‌داری دولتی و استبداد دیوان سالاران خواندند. عزیزان کتابی، یه نفر اهل یوگسلاوی اون موقع، طبقه جدید، نیو کلاس، عزیزان به یاد بیارن، و استدلال کردن که بوروکراسی در آنجا به طبقه جدیدی تبدیل شده. آنان اعلان کردن که مالکیت دولتی بر وسایل تولید فقط شرط اولیه سوسیالیسمه. برای سوسیالیسم نیازمند به روابط تولیدی سوسیالیستی، یعنی خودگردانی و سلف منیجمنت هست. مارشال تیتو، رئیس جمهور یوگسلاوی، با طرح قانون خودگردانی کارگران در 1950 اعلام کرد عزیزانی که سنشون اقتضا میکنه، اختلافی که بین یوگسلاوی و شوروی پیدا شد در زمان خود استالین 1949، بین مارشال تیتو و استالین، این قانونی که در یوگسلاوی گذروندن این بود که از حالا به بعد مالکیت دولتی وسایل تولید به تدریج به مالکیت نوع بالاتری تغییر خواهد کرد، یعنی به دست کارگرها داده خواهد شد و نه دولت. مالکیت یعنی مالکیت سوسیالیستی. مالکیت دولتی پایین‌ترین شکل مالکیت اجتماعی یا سوسیال یا جمعیه و نه به قول رهبران اتحاد شوروی، منظورش استالینه، بالاترین شکل آن. اختلاف زمان استالین آغاز شد. رهبران یوگسلاوی تأکید کردند که بدون مدیریت کارگری سوسیالیسمی وجود نخواهد داشت. بعد اون وقت این عزیز ادامه پیدا میکنه که حالا باید پرسید که آیا مالکیت دولتی و مدیریت کارگری برای ایجاد انسانهای از نظر کیفی فلان کافیه؟ که اون وقت در فصل بعدش نقدی داره از سیستم پیاده شده در یوگسلاوی. اینا رو ما ادامه میدیم. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه هم در دانشجو تیوی میره، دانشجو تیوی که عرصبت که در اونجا حتی عرصبت که چیز ارشیو یا بایگانی برنامه ها هم هست و یا در www.ifttv عزیزان ببینن که در طرف چیز علامت جدیدی که گذاشتیم iranianfinancialtimetv.com اگه برن وقت سلش یا خط مایل مرتضا محید، اونجا هم برنامه های من هست و هم هر شبت که ارشیو هم در اونجا داره درست میشه و البته بعدش هم به سایت هر شبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره و بعدش هم صداش به محید.گلشن.com خواهد رفت. تا هفته آینده من با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.